بسم الله الرحمن الرحیم. می‌پردازیم از این نوبت به بعد انشاءالله به ذکر شبهات و سوالات و اشکالاتی که درباره برهان نظم هست و کاوش در یافتن پاسخ برای اون سوالات و حل شبهات و سیغل زدن به برهان نظم، و این دیگه آخرین بخش دروس ما خواهد بود در باب برهان نظم. قبلا من 3 شاخه از اشکالاتی رو که به طور اهم درباره برهان نظم هست ذکر کردم. این 3 شاخه عبارت بودند از: یکی مسئله پیشین و اینکه اگر کسی قائل بشه که چه مانعی دارد که ما نظم رو جزء خواص ذاتی مجموعه جهان بدانیم، و وقتی که امر ذاتی تعلیل نداره از ذاتی لا یا علل، دیگه لازم نیست که ما برای نظم جهان دنبال علت و دلیل بگردیم. نفس بودن جهان چنین بودنش را، یعنی منظم بودنش را ایجاب می کند. این اشکال اول. اشکال دوم از طریق ذکر بی نظمی ها بود. گفته می شود که همونطور که نظم وجود داره بی نظمی هست، همونطور که خیر هست شرم هست، و به فرض که ما قبول کنیم منظم بودن جهان رو، بی نظمی ها رو چه کنیم و چه پاسخی برای اونا میشه اندیشید، و آیا چنین نیست که این نظم ها خودشون از بی نظمی ها حادث شده باشن و یک رشته برخورد های آشفته و بی برنامه منتهی شده باشه به بعضی از نظم ها که در جهان میبینیم و بقیه هم همچنان باقی مونده باشه، علال خصوص اگر انگشت بگذاریم روی بعضی از بی‌نظمی های بزرگ و نشون بدیم که در قبال نظم های عظیم بی‌نظمی های عظیم هم هست. پاسخ هم باید برای این اندیشید. و سوم این بود که بیاییم و بپذیریم وجود نظم رو در جهان و خصوصا در جهان جانداران، انکار نکنیم، اما شیوهی بیابیم برای توجیه و تفسیر نظم که در این شیوه نیازی به دخالت و تصرف تدبیر و شعور ناظمی و شاعری نداشته باشیم. این رو اسمش رو گذاشتیم توجیه لاشعوری نظم. آیا میشه مکانیزمی پیدا کرد که با اون مکانیزم هم نظم تولید بشه هم در این حال نظم محتاج ناظم نباشه؟ اینم راه سوم، که این سومیش در حقیقت هم مشهودتر است و هم رایجتر است و هم ملموستر است و هم علمیتر به اصطلاح امروز، و ما از این سوم شروع میکنیم. توجیه لاشعوری نظم اهم موردش که در جهان ما هست و امروزه رایجه همون تئوری داروینیسم در سطح جهان جانداران و تئوری های زیستی که متکی به نظریات داروین و تمام توابع این نظریه و تکمیل هایی که در او صورت گرفته و به هر حال به شکل کنونی که رسیده. بنابراین در داروینیسم نظم جهان موجودات زنده به خصوص انکار نمی شود، اما یه راهی نشون داده میشه که با این راه انسان میتونه به خوبی ببینه که یعنی چنین مدعی هستن که ناظمی در کار نبوده، نیازی به ناظمی نیست. من اون دفعه اول که صحبت میکردم این رو گفتم که به قول یکی از نویسندگان داروین خدا رو نفی نکرد، انکار نکرد، بلکه کاری بالاتر از اون کرد، و اون عبارت بود از این که خدا رو مسکوت نهاد، به فراموشی سپرد، چنان کرد که اصلا نقض و ابرام درباره خدا دیگه صورت نگیره، افراد نیازی نبینن به اینکه خدای را مطرح کنن. حالا این مطرح کردن ممکن است برای نفی کردن باشه یا برای اثبات کردن، به هیچ وجه دیگه قابل طرح نبود، لزومی نبود برای پیش کشیدنش. حالا چگونه شد که چنین چیزی رخ داد؟ ریشه مسئله به لحاظ فلسفی در این نقطه است که عرض میکنم، ولی تبیین علمی مطلب البته طولانی است که تا حدودش رو اینجا خواهم گفت و مقدارش رو هم باید به عهده شما بزنم برای مطالعه. ما بیش از این که بخوایم به خود تئوری داروین بپردازیم و اونچه که به دنبال اومده، بیشتر به حل و تفسیر فلسفی و منطقیش نیازمندیم در اینجا، اون هم از اون جهت که مربوط میشود به برهانی که تا کنون ذکر کرده. ریشه مسئله در اینجاست. شما همتون اطلاع دارید که ما در حدوث پدیده ها قائلیم به این که حداقل در پدیده های انسانی قائلیم به این که علت فاعلی داریم و علت غایی. علت سوری و مادی فعلا مورد نظر ما نیست، اونا هم هستن. در تقسیم ارسطویی از علل چهار علت می شناختن: علت سوری که صورت شیء است به معنای فعلیت شیء در برابر قوه، و علت مادی که همون قوه شیء است در برابر فعلیت و صورتش، علت فاعلی که موجد شیء است، و علت غایی یا غایت بر حسب تفسیری که وجود داره که غایتی و نهایتی است که شیء به او منتهی می شود و به خاطر او ساخته می شود. اگر بخوایم یه مثال آسونی بزنیم براش، وقتی جامعی رو میدوزیم، خیاط جامعی رو میدوزد، اولا علت مادی این جامعه پارچه است که به کار میبره، ولی پارچه به تنهایی خودش لباس نمیشه، گرچه که میتواند لباس شود، اما صرف اینکه یه چیزی میتونه چیز دیگه بشه این کافی نیست برای اینکه اون چیز دیگر بشه. پس علت مادی لازم است، باید زمینه ای داشته باشیم که در اون زمینه کار کنیم و اون زمینه قابلیت تحول رو هم داشته باشه که عوض بشه و مطابق منظور ما به شکل دیگری درآید. اون وقت وقتی که جامه رو درست کردیم، یعنی به این پارچه صورت خاصی می دهیم که ازش هدف خاصی تأمین می شود، به قد و قواره و اندام انسانی در میاد و از جنس خاصی است و از سرما و گرما حفاظت میکنه الی آخر. این میشه علت سوری. یعنی اگر کسی بپرسد که چیست که این جامه را جامه کرده، شما خواهید گفت یکی از عللش ماده این جامه است که پارچه است، یکی از عللش صورت این جامه است که اون صورت نهاییش. اگر هر کدوم اینا نبود ما جامه نداشتیم، ولی اینا به تنهایی کافی نیست، هیچ ماده از پیش خودش صورتدار نمیشه. پس نیازمند به فاعل هستیم که این صورت بخش از فاعل. پس یه علت فاعلی هم داریم که ماده را صورت میبخشه، واهب الصور است. و بالاخره علت غایی هم داریم، اون فاعلی که میاد و این کار رو میکنه به منظوری این کار رو میکنه، بی هدف نمیکنه. پس علت غایی هم هست، غایتی در کار. خب اینا چهار تا علت هست که همه تون به طور کلاسیک میشناسید. مسائل خیلی زیادی در اینجاها وجود داره، مسائل خیلی زیادی در اینجاها وجود داره که ما فعلا همش رو نمیتونیم بحث بکنیم و همش هم مربوط به بحث ما نیست. البته شما میدون علت مادی و علت سوری رو مجموعا بهش میگن مقدمات ماهیت شی، و علت فاعلی و علت غایی مقدمات وجود شی هست، و این دوتا البته تفاوت زیاد هم با هم دارن. و اونی که گفته میشود که ذاتی لا یعلل است، اون ذاتی است که جز مقدمات ماهیت شی باشه، اون علت نمیخواد. خب حالا یه مسئله وجود داره و او این استش که اگر در مورد انسان این قضیه صادق است، که اجمالا هم صادقه، اگر نخواهیم مناقشه شدید بکنیم دربارش، میدونیم که فل جمله در اعمال و افعالی که انسان ها میکنن این ماجرا جاریست. خب آیا در طبیعت خارجی هم جاریست؟ این یک سوال. و اهم سوالم همینه، آیا آتش که می سوزونه همینطور علت قایی هم داره، هدف داره آتش از سوزوندن؟ این نور که روشنایی می بخشه هدف داره؟ کره زمین که می گرده به دور خورشید هدفی داره، قایتی داره؟ سنگ که به زمین می افته؟ خلاصه سوال اینه، آیا اون چه که در جهان انسانی می گذره و ما این چهار تا علت رو از روی عملکردهای بشری درست کردیم و استنباط کردیم، آیا دست نخورده همچنان قابل تطبیق است به جهان خارج یا نیست؟ شما میبینید که این ارتباط نزدیکی با ماجرای نظم پیدا میکنه، چرا که ما در جهان خارج میخوام بگیم که خود این موجودات هدفی رو تعقیب میکنن، هدفی رو تأمین میکنن، و این کمابی شبیه همون غایتیست که الان در اعمال انسانی برمیشمردیم. و بعد اگر سوال پیش بیاد که آیا واقعا چنین هست یا نیست، اون موقع باید این رو حل کرد. توهم تخاصمی شده است بین علت فاعلی و علت غایی. گفتند که اگر در جایی ما توانستیم علل فاعلی شیء را نشون بدیم که چیست، دیگه نیاز به علت غایی نخواهد بود، و این از جهل به علل مادی یا علل فاعلی بوده است که کسانی پای علت غایی رو کشیدن وسط. یکی از بزرگترین نزاع‌هاست که بین علوم جدید و علوم قدیم هست، و در داروینیسم یا هر تئوری دیگری که توجیه لاشعوری نظم رو به عهده گرفته، این قلب تپنده مسئله است، برای این مبنا بنا می شود. خب این گچ و تخته و اینا
همکاری با هم
فرنگی های اینا رو هم ذکر می کنم که اگر برخوردی داشتی در یعنی بتونه تشخیص بدید که قرار چیز. علت فاعلی رو افکتیو کاز بهش میگن یا علت مؤثر، و علت غایی فاینال کاز هست. علت سوری فرمول، و علت مادی مستریو. بله چشم. علت فاعلی افکتیو کاز، علت غایی فاینال کاز. فاینال یعنی نهایی، یعنی غایی، یعنی اون که به غایت منتهی می شود. علت سوری فرمال کاز هست، فرم یعنی شکل و صورت، و علت مادی ماتریال کاز. در اینجا علت فاعلی به اصطلاح دقیق فلسفیش همون علت مفیض وجود است، یعنی اونی که وجود شیء رو می بخشه. الا اینکه در بعضی از مواردی که کسان این رو به کار میبرن، با علت مادی یا با علت سوری تقریبا مترادف به کار میبرندش. این البته خطاست، خطای بزرگی هم هست، ولی باید شما توجه داشته باشید که چنین معنای گاهی هست. خب حالا اجازه بدید اون خطای، اون سوال مهمی که به وجود اومده من توضیح بدم. شما میدونید که در علوم قدیم پیش از رنسانس، همونطوری که گاهی علت فاعلی برای شیء یا علت مادی اگر بخوایم بگیم ذکر میکردن، علت غایی هم ذکر میکردن. میگفتن که به عنوان مثال سنگ که به زمین میفته، این سنگ غایتی دارد افتادنش به زمین، و اون غایت عبارت از این است که برسه به مادر خودش، برسد به حیز طبیعی. توی نوشته های بوعلی و غیره هم اگر ببینید در مفهوم فلسفیش یک مکان طبیعی برای اشیاء اثبات میکنه که همون حیز طبیعی است یا natural place، و بعد حرکت تبیینش به این بود که اگر موجودی رو از جای طبیعی خودش بدر کنیم، این مشتاق است که به جای اولیه خودش برگرده و بالاخره برمیگرده. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب سنگ که به زمین میفته همینطوره، شما از زمین دورش میکنید. زمین جای طبیعی خاک بود، اجسامی بود که متعلق به زمین بودن و بنابراین دور کردنشون ملازم این بود که اینا دوباره برگردن به زمین. پس سنگ هدفی رو تعقیب میکنه، اون هدف برگشتن به سوی مادر خودشه. آتش هم البته همینطوره، آب هم همینطوره، منتها جای طبیعی آب روی زمین بود، جای طبیعی خاک مرکز زمین بود که به طرف او می رفتن. جای طبیعی هوا هم همین جاست که الان ما می شناسیم، یعنی می بینیم به هست، و جای آتش هم البته بالای هوا بود، کره اسیر بود که دور زمین بود و آتش وقتی می سوخت دود که بر می خواست به اونجا می رفت. بنابراین حرکت دود به بالا یک حرکت طبیعی است، افتادن سنگ هم به پایین یک حرکت طبیعی است و هر دو تاشون هم توشون غایت هست. حالا از این حالت بیم بیرون، به سراغ بدن انسان. میگیم که خون میگردد در بدن، غایتی داره و هدف از گردش خون این است که غذا به سلول ها برساند. کلمه برای به کار میبریم، برای این است که فلان منظور تأمین شود. شش ها کار میکنند. خب قدیمی ها فکر میکردن که شش ها باد بزن های قلبن. شما اگه نوشته های فیزیولوژی قدیم رو ببینید میگفتن قلب گرم میکنه، درست مثل موتور ماشین یه چیزی میخوام که اینو خونکش بکنه و این مروحه هست، این شش باد بزن قلبه. خب حالا امروز ما اینو نمیگیم البته و چیز دیگری میگیم، میگیم نقش خیلی مهمتر از باد زدن داره شش، ولی به هر حال هر دو مشترکیم در این که یه برایه میگیم در اینجا. شش ها کار میکنن برای این که اکسیژن بگیرند و دفع گاز کربونیک بکنند و خون رو تازه کنن و سوخت و ساز و متابولیزم سلولی رو تأمین کنن. و همچنین است سایر اندام هایی که در بدن میشناسیم، دونه دونه اینا رو ما برایشون هدف ذکر میکنیم، برای فلان منظور هستن. در اینجا در واقع ما چه داریم میکنیم؟ یعنی نکته اساسی سوال اینجاست، آیا این برای معنای داره اصلا در اینجا؟ اگر ما بیاییم و بگیم که چنین میشود، چنان میشود، چنان میشود، چندین عامل رو ذکر کنیم که اینا منتهی میشوند به گردش خون، یعنی باعث میشوند تا خون توی بدن بگرده، دیگه جای برای میمونه. ببینید در مورد افتادن سنگ شما توجه کنید، میگیم که سنگ میافتد برای این که برسد به جای طبیعی خودش. این یه جور تفسیر است از سقوط سنگ. یه وقتی که میگیم که نه، برای وجود نداره، سنگ به دلیل این که چیزی او را میکشد میافتد. یعنی اگر اومدیم و این علت رو که علت مادی است، یا گفتن به تعبیر اشتباه آمیزی که گاهی در مورد موجودات مادی به کار میبرن علت فاعلی است، اینو ذکر کردیم، آیا علت غایی رو بیرون نکرده ایم؟ آیا دیگه جایی میمونه برای اینکه بگیم هدف سنگ؟ این هدف وجود نداره در اینجا. سنگ چه بخواد چه نخواد، وقتی که جاذبه به او تحمیل شد این باید سقوط کنه. پس ما اینی که قبلا سخن از هدف میگفتیم به زعم کسانی که این رو میگن، به دلیل این بود که آشنایی کافی به علت فاعلی و مادی نبود. وقتی این رو بیاریم علت غایی باید بگریزد. این که میگیم که شش میتپد یا قلب میزند برای اینکه خون به بدن برسه، این برایه رو ما کاملا میتونیم اصلا از زبان خودمون بیرون بکنیم و به جاش علل مادی رو بیاریم. شما میدونید این فرمانهای الکتریکی که از اعصاب میرسه و به این گره هایی که تو گره دهلیزی هست و بعد از اونجا منتقل میشود به گره بطنی و بعد از اونجا به صورت یه سلسله خیلی پیچیده از اعصاب توی تمام بافت بطن پخش میشود و شبکه پروکینژ و بعد این تحریکات الکتریکی وقتی وارد اینا میشه باعث میشه که تک تک سلول ها نبضان پیدا بکنن و بزنن و بعد مجموعه این بطن منقبض بشه یا منبسط بشه. بنابراین منبسط میشود یا منقبض میشود برای اینکه فلان کار رو بکنه، ما میتونیم اینو حذفش کنیم از زبان خودمون. چرا اینو بگیم؟ بگیم که فلان عامل باعث میشود تا قلب منقبض شود، فلان عامل باعث میشود تا قلب منبسط شود. یعنی میایم ذکر علل مادی میکنیم و این دیگه باعث میشه ما از علل از علت غایی دیگه ذکری نکنیم. پس علت فاعلی یا مادی منافات با علت غایی داره و علت غایی جایی پیدا می شود که ما جهل به علل فاعلی و مادی داشته باشیم. پس تخاصمی است بین این دوتا حداقل در موجودات خارجی. و علوم معتقدن که از وقتی علم شده اند که علت غایی رو بیرون کردن. البته این سخن درستیه، از وقتی علم شده که علت غایی رو بیرون کرده، ولی یه بحث دیگر است که آیا علت غایی رو از همه جا ما بیرون کرده ایم، حتی از فلسفه، یا این که فقط دیدیم که به درد علم نمیخوره. یه مسئله است برای خودش. شما میدونید گالیله میگفت که ما در علم از چرا نمیپرسیم، از چگونه میپرسیم. این سرلوحه همه علوم است. ما چرا منظورش هم چرای غایی بود و چگونه منظورش چرای فاعلی و مادی بود. میگفت نمیپرسیم چرا سنگ به زمین میافتد، یعنی منظورش چیه که به زمین میافته، منظور نداریم ما توی علوم، ولی میپرسیم چگونه میافتد، یعنی این حادثه سقوط سنگ رو ما با چه فرمول ریاضی میتونیم تبیین بکنیم، همین و بس. نمیپرسیم که چرا ماه به دور زمین میگرده، هدفش چیه، منظورش چیه، چه میجویند از این منزل کشیدن، اینو ما نمیپرسیم. میپرسیم که چگونه میچرخد ماه به دور زمین، یعنی چه نیروهایی وارد میشه به ماه که باعث میشه این مدار رو سیر کنه. و خب شما میدونید که این همه پاسخیست که علوم به ما میدن. علوم هیچ وقت پاسخ از چرایی قایی چیزی نمیدن به کسی، همیشه از چگونگی مادی و فاعلیش سخن میدن. چرا در بدن مغز وجود دارد؟ این چیزی نیستش که ما پاسخ بهش بدیم، ولی ما به شما میگیم که مغز چگونه کار میکند. چرا توی این دنیای جونوری به نام کرم وجود دارد؟ این چرا، یعنی منظور از این چیز کرمی هم توی این دنیا به وجود اومده، این چیزی نیست که هیچ علمی به شما پاسخ بده، ولی به شما از چگونگی تولد کرم سخن میگن. چجوری شده است که کرم پیدا شده توی این عالم؟ چه عواملی منتهی شده است به پیدایش کرم؟ بله، این مسئله است که در خور علم است و علمم خودش رو تجهیز میکند برای یافتن پاسخ برای او. خود توجه میکنید تا اینجا هدفی که علم به عهده گرفته، ولی یک نکته دومی هم بر این اضافه شده است و اون که اصلا با این که ما خودمون رو تجهیز کنیم برای این که پاسخ بدیم که چگونه شده است که یه موجودی پیدا شده، دیگه نیازی نیست به این که بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا و به چه منظوری این پیدا شده. دیگه منظور وجود نداره، جبریست که تحمیل شده است و یه موجودی رو چنین کرده یا چنان کرده. شما چرا میپرسید که کرم چرا پیدا شده تو دنیا؟ ما به شما میگیم که چه دلایلی منتهی شده است به پیدایش کرم و آیا این کافی نیست؟ این جواب شما نیست؟ یعنی نمیشد پیداش نشه تو دنیا؟ اگر اون علل رو شما قبول کنید جبران معلول هم به دنبالشه، نمیشد کرم نباشه. پس به همین دلیل کرم پیدا شده، منظوری هم دیگه بیمنظور. پس ذکر علل فاعلی یا مادی گفتم در علوم طبیعی دوتا رو اغلب به یه معنا میگیرن، گرچه که به مفهوم دقیق فلسفیشون خیلی هم فرق دارن و فرقش فرق مهمی هم دارن، ولی حالا اینجوری میگیم ذکر علل مادی از نظر اینا ما را بی‌نیاز میکند از ذکر علت غایی. علت غایی رو بیهوده میسازد. داروینیسم و تمام اون چه که توجیه لاشعوری نظم رو به عهده گرفته است، همه تئوری‌ها از این خون تغذیه میکنند، از همین خون که علل مادی ذکر میکنیم تا جا برای علل غایی نمانه. و کسانی که دست به علل غایی میبردن جهل از علل مادی داشتن.
این کجا میتونه چرایی اون رو برای مستان بکنه؟ چون علت غایی رو برای ما خواستن بکنه.
اثبات نمیکنه، هیچی اصلا بیکارش میکنه، بیرونش میکنه.
چگونگی رو برای گفت ولی چرایی که آخبرای چی بودی من این رو برای نگفت من میخوام بدونم که این فرقی برای چی بودی حالت و نظمش چی بودی حالت چی بودی
هدف داری یعنی هدف سازنده چی بوده
اصلا خود این موضوع برای چی بودی آمده
برای یعنی این که چه خواست آثاری داره اونش هم علم میگه
برای چی بودی
برای چی دیگه یعنی چی هدف یعنی چی دیگه منظور آثارش چیه تو این جهان دیگه از نقشش چیه دیگه چه چیزی شما منظور داریم هر دوتاش رو علم میگه هم آثارش رو شما میگه کرم چه خواستی داره چه کارایی میکنه بعد پیدایشش هم چجوری شده که پیدایش شده همه اینا رو میگه دیگه چیزی دیگه هم میمونه مگه اگر اجازه بدید شما مرتکب اون آنتروپومورفیزم نشید یعنی جهان خارجی رو انسان نکنید انسان معاب نکنید دنیای خارجی رو ما در افعال خودمون این رو میابیم که یه کاری رو که میکنیم علت قایی با علت فاعلی دوتان یکی نیستن یعنی مفهومن مغایرن و میشه به خوبی هم نشون داد که هر دوتا کارگرن یعنی کافی نیستش که من علت فاعلی باشم و اینجا ایستادم ولی یک کار رو انجام بدم بعد هدفی رو در نظر بگیرم و بعد یک کار رو انجام بدم در واقع علت قایی مکمل علت فاعلی است یعنی فاعلیت فاعل رو تتمیم میکنه همون است که حکمای خود ما هم میگفتن میگفتن من فاعل فعلی نمیشوم و کار رو انجام نمیدم مگر اینکه قایت رو هم در نظر بگیرم وقتی قایت رو در نظر گرفتم قایت یه چیز غیر از خود من نیست قایت بر من افزوده می شود و بعد من فاعل تام می شود یعنی اون موقعی که حتما اون کار رو می کنم بدون اون قایت اون کار رو البته اقدام نمی کردم بهش این درسته ولی سخن در موجودات غیر زیشعور است در موجودات بیجان در اینا چه اتفاق می افته آیا در اونجا هم تصمیمی وجود داره برای اینکه یه کار انجام بشه این سنگ تصمیم می گیره به زمین بیفته که بگیم هدفش این بود یا اینکه فقط یه کاری انجام میشه یا آثاری هم در خارج داره دیگه بیشتر از این چی ما میتونیم بگیم مگه یه چیزیست که سنگیست که اولا بشه نیروهای وارد میشه و وقتی نیروها وارد شد جبران یه حادثه اتفاق میفته و وقتی این حادثه اتفاق افتاد البته یه تبابع و لوازمی داره یه چیزهای هم به دنبالش اتفاق میفته همه این چیزها رو هم بر حسب علل مادی میشه تفسیر کرد من علوم مدعیان میان و به شما میگن که چرا سنگ افتاد با این سرعت خاص افتاد به این نقطه خاص افتاد و بعد وقتی افتاد زمین مثلا فلان چیز اتفاق افتاد اگر یه شیشه افتاد شیشه شکست اگر توی آب افتاد آب موج برداشت پرید بیرون همه اینا رو هم ما زمان تفسیر میکنیم آیا هدف سنگ از افتادن چیست اینست که بیفته شیشه رو بشکنه اینست که بیفته در آب موج ایجاد کنه اینست که بیفته سر کسی رو بشکنه اینا هدف سنگ است از افتادن یا باید در اینجا هدف رو دیگه گذاشت کنار باید گفت که چه می شود که سنگ می افتد یعنی ذکر علل مادی علوم گفتن که بیشتر از این نباید کاری کرده اصلا اون غلط بود که کسان دنبال هدف این چیزا می رفتن می گشتن و بعد از خودشون یه هدفی رو نسبت میدادن به جهان خارج آخه در اینجا خطاهای خیلی زیادی هم رخ داده بود یعنی بیدلیل نیست که این مسائل پیش اومده در علم من البته بعدا توضیح خواهم داد که ما چجوری فکر میکنیم راجع به این مسائل ولی اجمالا باید موضع رقیب خوب شناخته بشه ما نمیتونیم بی‌انصافی کنیم در حق کسانی که سخنانو گفتن بگیم که اینا آدمای حرفای کودکانه زدن و حرفای بی ربطی سو بگیم تا ردش کنیم نه دیگه بعد این خوب جایگزین بشه که چرا این سخنان گفته میشده ببینیم یه کسایی پیدا شده بودن میگفتن که این خربوزه که خط داره یا خربوزه که نه گرمچ بودن طالبی اونا به دلیل این است که خدا میخواسته حتی در تقسیم اینا هم در بین اعضای خانواده رعایت انصاف بشه و یه پدری که گرمش میخره برای خونشون درست ببره از روی این خطوط و به بچه هاش بده. خب این حرف رو میزنن دیگه، تو کتاب هم نوشته بودن، یه چیزی بود که تا یه وقتی هم خیلی براشون شیرین بود و دلنشین. آیا واقعا هدفی است از پیدایش خطوط بر روی گرمک؟ سوال اینه، هدفی است یا شما معتقدید که هدفی در کار نیست؟ به هر حال یه عواملی باعث می شود که این گرمک خطدار بشود. دو مسئله است دیگه، میگیم که چیزای دلائلی وجود دارد که این دلائل جبران منتهی می شود به پیدایش خطوط روی گرمک. یه بچه فرض کنید به دنیا میاد ناقص الخلقه، یه پا نداره، یه بازو نداره. خب آیا هدفی است از اینکه بچه بی بازو به دنیا بیاد یا دلائلی است در اینجا که بچه را بی بازو می کند؟ کدوم یک از این دوتا؟ علوم این دومی را انتخاب میکنه. شما می دونید ماش قرصا وجود داره، هنوزش هم هست، خب به زنان حامله هیچ وقت تجویز نمی کنه. این دوتا علوم این دومی را انتخاب میکنه. شما می دونید ماش قرصا وجود داره، هنوزش هم هست، خب به زنان حامله هیچ وقت تجویز نمی کنه، برای اینکه تمام اینا باعث میشه که تقریبا تمام مسکن ها تو این دنیا یک چنین تاثیر سوئی رو داره، من تا بعضی بیشتر بعضی کمتر. کلا هیچ مسکنی برای هیچ زن حامله خوب نیست، خصوصا در اون ماه اول بارداری، برای اینکه ما در روی جنین چنین تاثیراتی میگذارن. من تا میدونید اون قرصای تالیدومید بود که توی فرنگ میدادن که هنوزم که هنوز اون کارخونه خسارات رو میپردازه و هنوزم طفل ناقص الخلقه وجود داره توی دنیا، هم نه که از اون به دنیا اومدن. قرصای مسکنی بود که خب اول فکر کرده بودن که بی ضرره، آزمایش‌ها نشون داده بود ضرر نداره، بعدم اومد به بازار مصرف شد و بعد به دنبال او آمار نشون داد که اغلب زنان بارداری که مصرف کرده بودن اینا اطفالشون ناقص الخلقه شدن و هنوز هم وجود دارن. یه سری قرصا بود، من یکی از کارخانه‌های آمریکایی که اون چند سال پیش من یادم، البته تکذیب کردن، ولی شواهدی تو بلژیک نشون داده بود که این باعث میشه که اطفال یه دست نداشته باشن وقتی که به دنیا میان، از یه بازوشون قطع شده باشه. و مظاهر اینجور داروها خیلی زیاد، البته خیلی، یه طبیبی بود میگفت که نخونم در مورد چند تا زن باردار دیدم که همین قرصای ساریدون همچی تأثیر رو در اونها داشت. در هر حال من به عنوان مثال گفتم، و الا اگه کسی بخواد به طور تجربی این کار رو انجام بده که همطور که روی جانورها روی حیواناتون انجام میدن که انواع نقص خلقتها رو میشه به طور مصنوعی ایجاد کرد و مطالعه کرد که چه عضوی از چه ریشهی تغذیه میکنه و مایه میگیره، و بعد اگر ما بتونیم اون رو قطعش کنیم، بعدن اون جنین که به وجود میاد چه عضوی رو نخواهد داشت، همه دار میشه انجام داد و خیلی هاش هم آزمایش شده. حالا بیایی ما اینجوری بگیم که یه خانم بارداری یه چند تا قرص مسکن از اون نوع مخربش خورده و بعد طفلش ناقص به دنیا اومده. هدفیست در ناقص به وجود اومدن این طفل یا حادثهیست دیگه تو این دنیا اتفاق افتاده؟ اگه از شما بپرسن شما چه پاسخ خواهید داد؟ یا میگید که نه، عللی داشته است این نقصان، عواملی باعث شده تا اینکه این بی‌دست بشه این طفل. خب این علوم امروزی میگن که اصلا همین راه دوم رو باید رفت، باید ذکر عللی که منتهی میشود به حدوث حادثه کرد، و این دیگه ما رو بی‌نیاز میکند از ذکر علت غایی. علت غایی دیگه نمیمونه که ما سخنی بخوام دربارش بگیم. یعنی چی علت غایی؟ اینا میگن اون چی که باعث شده است تا افراد در همه چیز سراغ غایت و علت غایی بگردن، تشبیه طبیعت به انسان بوده است. اینا دیدن که آدم هر کاری که میکنه هم این کار فاعلی دارد، هم هدفی رو در نظر میگیره که اون کار انجام بده. بعد اینا طبیعت رو انسان کردن، گفتن خب طبیعت هم لابد فعل شکل چنین وضعی داره، هر کاری رو که میکنه هم علت داره، هم شرایط مادی و فاعلی داره، هم هدف داره، یعنی رو به جهتی داره میره. و بعد چون این اهداف رو قائل بودن و این تشبیه و تمثیل رو به انسان میکردن، یه مشت از اون مهملات هم گفتن، نظیر همون گرمک و خیلی چیزهای دیگه. البته خیلی چیزهای دیگه شما تو نوشته های خیلی از این قدیمی ها خیلی چیزهای عجیب و غریب میتونید پیدا کنید. این برایه ها همش از اینجا به وجود اومده. اگر ما برایه رو دور بریزیم علم رشد میکنه. به همین خاطر هم هست که میگن داروین نیوتن بیولوژی بود. یعنی چی؟ یعنی این که نیوتن در مکانیک چیکار کرد؟ علت غایی رو بیرون کرد. تا قبل از نیوتن میگفتن که سنگ می افتد به زمین برای اینکه بره در آغوش مادر خودش، ماه می گردد به دور خورشید برای اینکه یه هدفی رو در عالم خلقت مثلا تأمین کند، یه چنین چیزی. نیوتن اومد و گفت آقا این برایها مورد نداره اصلا، ماه نمیتونه نگرده، ماه میگردد به دلیل اینکه نیروها او رو مجبور میکنن که بگردد، سنگ هم میفته چون نمیتونه نیفته، میافتد به دلیل اینکه نیروها او رو اجبارش میکنن که به زمین بیاد، اگه یه نیروی دیگه باشه اینو به بالا پرتابش میکنه. و حتی از نظر نیوتن، یعنی مطابق مکانیک نیوتنی، ما میدونیم که حرکت دود به بالا هیچ حرکت طبیعی نیست، یعنی درست خلاف اون چیزی که گذشتگان میگفتن، یعنی حرکت غیر طبیعی است و دود به زمین برمیگرده، هیچ وقت به بالا نمیره. توجه میکنید؟ اینا فقط همین که ظاهرا میدیدن که دود میره بالا، میگفتن حرکت طبیعی است، رو به مادر خودش که آتش هست و اون کره آتشی که اون بالا هست رو به اون طرف داره میره. پس نیوتن در مکانیک چیکار کرد؟ علت غایی رو بیرون کرد. چی رو جایگزینش کرد؟ علت فاعلی رو. و بعد متدولوژی داد، این مهم بود، گفت که متد علم متد جستجو از علل مادی و فاعلی است، نه جستجو از علل غایی. یعنی اصلا به این که رسیدی او رو اخراج کرده. گفتند که داروین نیوتن بیولوژی بود، یعنی در زیست شناسی همچنان تا قرن 19 هم بحث و کاوش از علل غایی جریان داشت و داروین راهی را نشان داد که به کمک اون راه و اون شیوه دیگه میشد علت غایی رو از بیولوژی هم بیرون کرد و فقط بر حسب علل مادی و فاعلی سخن گفت و این کافی باشد برای تبیین حوادث. این مغز مسئله است. یعنی مایلم که شما توجه کنید که توجیه لاشعوری نظم یعنی چی؟ یعنی این او رو بیرون میکنه و میگن با بودن علت فاعلی نیازی به علت غایی نیست. خب قدما چی میگفتن؟ اجازه بدید بذارید من یه ذره خوب توضیح بدم مسئله رو، سوالا شاید حل بشه یا بعدا بهش میرسیم. قدما چی میگفتن؟ میگفتن که برای تفسیر این جهان بعد از علت غایی کمک گرفت. من بر این کلمه تفسیر خیلی تکیه میکنم که قرص چیست و برای ما مهم شناختنش. وقتی میگیم که دنیا رو میخوایم تفسیر بکنیم، همیشه معنیش این است که میخوام یه طرح وحدت بخشی به این جهان بدیم، یعنی میخوایم حوادث رو از پراکندگی نجات بدیم. معنای تفسیر اینه دیگه، معنای دیگری نداره. شما در هر واقعی وقتی که تفسیر میکنید، مثلا الان ببینید در اینجا فرض میکنیم 200 نفر نشستن، یه کلاس تشکیل شده و درسی. خب هر دونه دونه ما یه دلائل مادی و فاعلی خاصی داشته که را افتاده اومده اینجا. منظور منم از دلائل مادی و فاعلی این است که مثلا یه کسی سوار دوچرخه شده اومده و این که سوار دوچرخه شده، خب خود این که رفته دوچرخه خریده یا وام کرده، نشسته، پا زده، این انرژی که تو بدنش هست که باعث شده این پا بزنه، یه قضایی خورده بوده که این انرژی رو بشه، اینا تمام علل فاعلی و مادی این عمل هستن و هر کدوم ما هم متفاوت. اون قضایی که من خوردم شما نخوردید، شما خوردید من نخوردم و هر کسی با شرایطی این قضا براش تأمین شده، تحصیل شده، لباس پوشیده، یکی با ماشین اومده، یکی با اتوبوس اومده، یکی پیاده اومده، از چه مسیرهای هر کسی عبور کرده. اگه دونه دونه نشون در نظر بگیرید، 200 تا حادثه کاملا بیگانه و پراکنده اتفاق افتاده تو این دنیا. ولی وقتی که ما این 200 حادثه پراکنده رو در نظر بگیریم، این مثل هر تمام حوادث دیگه ایست که تو این دنیا اتفاق میفته. اینا به ذهن ما هیچ وقت نظم نمیده، آرایش نمیده و پراکندگی ایجاد میکنه. ما حالا اگر از شما بپرسم که چگونه شده است که این کلاس تشکیل شده، شما میاد میگید که این کلاس به این دلیل تشکیل شده که یک کسی صبح از خونش که تو فلان جا بوده اون مسیر رو طی کرده و راه هم که میرفته به دلیل این بوده که اون غذا رو خورده، این یکی. دوم این که نفر دوم از فلان نقطه را افتاده بود، رفته سراغ اون اتوبوس، اون اتوبوس هم که پیدا کرده اتفاقا به دلیل این بوده که اون رانندهش مثلا صبح که از خونش مده رو بیرون ماشین رو چجوری را انداخته بوده که اونجا رسیده ایشون سوار شده. اون وقت 200 تا بلکه 200,000 تا حادثه متفاوت رو میان ذکر میکنین، میگین که اینا بوده به این دلیل که این کلاس تشکیل شده. البته دروغ هم نیست، یعنی دروغ هسته، اصلا یکی از اینا نبود این کلاس نمیشد. ولی این نیست تفسیر علمی. من میخوام اینو نکته خوب به شما توجه بدم که ما تفسیر علمی این رو نمییابیم. جان البته درسته، این حرف کاملا درسته. میگیم این کلاس تشکیل شده است برای این درس. ببینید این برای خیلی کلمه پربرکتی است و ما رو خوب از همه این توضیحات و این تفسیرات نجات میده و اینم درسته. خب توجه میکن و اینم درست. میگیم تمام افرادی که اومدن اینجا، حالا اون علم فاعلی و مادی و اونایی که ما رو رسونده اینجا به جای خود، ولی همشون به این منظور اومدن که این درس رو بشنون. جز واحدهای درسیشون بوده، از قبل عزم کردند و تعهد کردند و پذیرفتن و اشتیاق داشتن و هرچی و برای این منظور اومدن اینجا. ببینید با یه دونه کلمه برای شما خودتون رو از اون همه پراکندگی دارید نجات میدید. هر تفسیری در جهان چنین وضعی رو داره، ما رو از کثرت به وحدت میرسونه. این ضابطه تفسیر است، چه در علم چه در فلسفه. اگر شما بخواید همه اون چیزایی که رخ میده جزئیاتش رو بخواید بگید، هیچ تفسیری نکرده اید. مثلا از وقتی علم زاده میشود که به اصطلاح یک از فیلسوفان ما اقتصاد در تفکر بخوایم ایجاد کنیم، یعنی این که این همه حوادث عظیم، کمپلکس، متنوع و پرشماره رو با یه دونه لفظ، یه دونه قانون همه رو فرا بگیریم و تحت یک پوشش قرار بدیم. این اسمش تفسیر است. خب حالا میایم راجع به جهان خارجی، میخوایم یه همچی کار کنیم. ما هیچ وقت ذهنمون راضی نیست به این که یه کسی بگه آقا این دنیا چه خبره، چجوریست، تفسیر این عالم چیز، تفسیر هستی چیز. بیان بگیم که تفسیر نداره دیگه. خب همه خبرهایی که میبینی، یه کسی صبح از خواب بلند میشه صورتشو میشوره، یه کسی بلند نمیشه صورتشو نمیشوره، یه کسی اونجا زمین میخوره، یه کسی اونجا بلند میشه اون میمیره، اون زنده میشه، اون ماه اون بره خورشید اون طرفه، همیناست دیگه. همینا رو نگاه کن، دنیا همینه. این کیو قانع میکنه؟ هیچکی. ذهن ما به هیچ وجه اقناع نمیشود. چرا اقناع نمیشه؟ ما همیشه دنبال تفسیر حوادث میگردیم. تفسیر حوادث یعنی چی؟ یعنی همین که این تا تعداد زیادی و هرچی بیشتر بهتر از این حوادث رو چنان جمع کنیم که عضو یک خانواده بشن و یک طرح و پوشش واحد بر اینها افکنده بشه، که طوری که وقتی اون طرح و پوشش رو ذکر میکنیم، همه اونها رو مثل این که نزد ما حاضر کرده است و همین ما رو فرا گرفته است. این مفهوم تفسیر است. این مفهوم تفسیر است، چه در علم چه در فلسفه. حالا ما دو جور تفسیر داریم برای این همه حوادث کمپلکسی که در جهان جانداران هست. ما میدونیم جهان جانداران که از متنوع ترین جهان هاست در این عالم، خیلی خیلی دیدنیست. چی کار باید بکنیم که هم موجوداتی که الان وجود دارن و هم موجوداتی که در گذشته وجود داشتن و هم تمام تحولاتی که در اینا رخ داده تا به حالت کنونی رسیدن، همه اینا رو براشون طرح واحد بدیم. خب دو تا طرح وجود داشته، یکی طرح غایی، یکی طرح مادی. یعنی یکی طرح از طریق ذکر علل غایی، یکی طرح از طریق ذکر علل مادی. طرح از طریق ذکر علل غایی همونیست که اغلب اذهان بهاش خو داره. گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حق تعالی که این سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید. این همون طرح از طریق ذکر علل غاییست که چرا گوسفند به وجود اومده؟ برای اینکه انسانها غذا بخورن. خب چرا فرض میکنیم درخت خدا آفریده؟ برای اینکه حیوانات تغذیه کنن و حیوانات به درد انسان میخورن. چرا خورشید هست؟ نورش بیفته به زمین، انسانها ببینن. چرا شب هست؟ برای اینکه بخوابیم استراحت کنیم. چرا روز هست؟ برای اینکه بلنشیم کار کنیم. چرا مرد هست، زن هست؟ برای اینکه تکثیر نسل بشه، ادامه نسل بشه، بقا نسل بشه. و همه اینا. چرا فلان اندام در بدن هست؟ برای اینکه فلان منظور رو تأمین میکنه. این برای تفسیر میده دیگه، ما رو از پراکندگی نجات میبخشه و این جهان رو همبستگی هم بهش میبخشه. یعنی همون پراکندگی رو هم که در خارج هست بر میداره. میگه فکر نکن که این موجودات بیگانن با هم، اینا کاملا با هم مرتبط هم هستن. ارتباطشون رو همین برای تنظیم میکنه. پس این یک طرح، طرح علل از طریق ذکر علل غایی. و میبینید که خوبم هست، یعنی تفسیرم میکنه. شما همه حوادث و جاشو معلوم میکنید و این پوشش واحد رو برای میافکنید. طرح دوم همون طرح لاشعوریست که خب ما بیان یه تفسیر دیگری بدیم و این تفسیر دیگه به خرج هزینه به اصطلاحی علت فاعلی رو جانشین میکنه، علت فاعلی رو بیرون میکنیم، اینو به جاش میشونیم. شما هر حادثه رو که از ما بپرسید، خصوصا در جهان جانداران الان منظوره، که چرا چنین شده، دیگه نمیگیم برای، میگیم که چون اون علل به اینجا منتهی شدن. اینم یه طرح دومی است. منتها البته بیولوژی منتظر بود تا اینکه راهشو پیدا کنه. این رو به طور کلی مجموعاً برای ما حل کنه مسئله رو، نه این مورد خاص و مورد خاص. و این همون طرح آقای داروین بود. خب بنابراین ما نزاع بین دو تا تفسیر داریم از جهان، اینو خوب به خاطر داشته باشید. نزاع بین دو تا تفسیر داریم و حالا باید ببینیم کدوم تفسیر موفق تر است تا این رو ما برگزینیم. و احیانا آیا نزاعی هست یا نیست اصولا، یعنی اون تخاصمی که بین این دو تا توهم شده است واقعیت داره یا فریب است، تصوری است. نظریه داروینی مقدمات خیلی زیادی داره به وجود اومدنش و تحولاتی که بعداً پیدا کرد. چند تا نوشته است که شما باید حتما نگاه بکنید، همه اونا رو من اینجا بنا ندارم که ذکر بکنم. شما این کتاب داروینیسم دکتر بهزاد رو حتما بگیرید و برای اینکه به خود این تئوری به لحاظ علمی آشنا بشید حتما بعد این کتاب رو بخونید. یکی از دوستان اینجا قبل از درس من تذکر میداد، میگفت شما بگید که چه بخشای رو ما این کتاب رو بخونیم. من هیچ بخشی، این همه این کتاب خودشون در مجموع یه بخش بیشتر نیستن، بنابراین همه اون بخشا رو بخونید، نه همه اون کتابا رو بخونید. این کتابا خیلی زیاد نیست و اگر بنا باشه که این مسائلی که ما اینجا میگیم خوب مفهوم بشه و شما بعداً به منزله برهان براتون این سخنان خوب جایگزین بشه و در دلتون بنشینه، باید از این جهت خوب عمق اطلاع کسب بکنید. این درست نیست که کسی اصلا ندونه داروین چی گفته بعد هی بشینه نفی و اثبات بکنه. آخ چی نفی و اثبات میخواد بکنه؟ و بعدش هم اینجا دیگه کلاس طبیعی دیستش که ما بخوایم اون تئوری داروین همه رو توضیح بدیم. اینا دیگه چیزاییست که شما باید خودتون انجام بدید. اولش هم گفتم ما بر بیشتر به اون جهات فلسفی قضیه خواهیم پرداخت که ارتباط بیشتر به بحث ما داره، و اما به لحاظ شما حتما لازم است که خوب از این ماجرای علمی استنباط خیلی صحیح و دقیق و مدرنی داشته باشید. یعنی تا همین اطلاعاتی که تا همین اواخر در این زمینه کسب شده، نظرهایی که وجود داره، به همه اینا باید اطلاع داشته باشید. در این صورت سخن خام خواهد بود. این یک کتاب که در فارسی هست و فی الجمله آراء داروین رو در بر داره. کتاب این آقای اوپارین رو هم شما باید ببینید، برای اینکه اون جزء تحولات نوینی نیست که در نظریه انتخاب صورت گرفته. اوپارین یکیش همین کتاب داروینیسم بهزاد، دکتر بهزاد. دومیش کتاب حیات، منشأ و تکامل آن، یه همچه چیزیست. بله حالا این اوپارین البته دو سه تا کتاب داره. این گویا آخرین کتابش که ترجمه شده مالی آقای به نام هاشم بنی طرفی به نظرم. در صورت کتاب اوپارین درباره منشأ حیات دیگه کتاب مشهوری است. بله نخه آقای شکیبا که اون دفعه هم گفتم یه نقدی برای این کتاب نوشتن، تو نقد خیلی مختصری هم هست، اون نوشته بیش از اینها سخن دربارش هست، ولی بازم اون کتاب از نظر این که کتابی است که به طریق علمی تحولات جدیدی رو که در زمینه تکمیل نظریه داروینی هست در برداره حتما خوندنی است. البته اون کتاب یه مقداری هم اطلاعات بیوشیمی مقدماتی هم لازم داره، ولی در هر حال کمک بگیرید و اونو حتما بخونید. اون وقت یه درباره داروین نقد و تحلیل هم زیاد هستش، یعنی در اون زمینه هم دیگه کتاب وجود داره. حالا همش هم کتابای خوبی نیست حقیقتش، خیلی بی توجه به اونچه که در عمق علم وجود داره آرائه رو گفتن دیگه، اونا رو هم ببینید. من خودم توی این کتاب دانش و ارزش نوشتم یه بحث نسبتا مبسوطی راجع به تئوری تکامل داروینی هست، علل خصوص با توجه به بعضی از جهات منطقی فلسفی که دربارش هست، اون رو هم اگر یافتید نگاه بکنید، چون بعضی از بحثایی که ما اینجا میکنیم مبتنی خواهد بود بر همونایی که در اونجا هست. اینا مجموع نوشته هایی که شما حتما ببینید. خب حالا ببینیم که مسئله به کجا میرسه. تا قبل از نظریه آقای داروین، تئوری وحدت بخشی که وجود داشت برای جهان عبارت بود از طرح الالقائی و اینکه هر موجودی به دلیل خاصی به وجود اومده است و برای تأمین منظور خاصی. و بعد البته این خودش هم برامیخته بود با خیلی از اعتقادات مذهبی. این رو قبلا هم من گفتم، البته این رو باید من الان اینجا اضافه بکنم، ما اینجا به جهات اون جهات، از اون جهات که این نظریه به کتاب مقدس ما مربوط میشه سخن نخواهیم گفت، و همچنین از اون جهات که به قرآن مربوط میشه سخن نخواهیم گفت، اونا مربوط به بحث ما نیست و مربوط به بحث تفسیری است که شما حتما در اون زمینه دروسی دارید، ما بیشتر از نظر استدلال علمی فلسفی اینو بررسی خواهیم کرد. تئوری داروین البته مخالف کتاب مقدس از آب در اومد، به خاطر اینکه نظریه داروین یه عمر خیلی طولانی رو در زمین لازم داشت، در حالی که کتاب مقدس هم که عمر طولانی رو قائل نبود برای زمین. این نکته خیلی مهمی بود. زمین شناسی مقدمه بود برای تئوری های تکاملی در جهان. قدما اصولا تصور خیلی ساده ای داشتن راجع به زمین، معتقد بودن که یه وقت خاصی این دنیا رو خدا ساخته و بعد موجودات رو هم همینطوری که الان ما میبینیم با همون اهدافی که اونا تصور میکردن اینا رو هم در زمین گذاشته و این زندگی هم شروع شده و برای انسان هم شروع شده. این خلاصه مجموع تصور بود که وجود داشت. خب کتاب مقدس هم میاموخت که این عمر زمین یا عمر حیات بشرها بر زمین خیلی نمیشه، شاید حدود 6000 سال مثلا، بیشتر از اینا نشه. حتی شما همین کتاب ناسخ التوارث خودمون هم که نگاه بکنید که از حدود آدم تا خاتم نوشته و تا بعدش و اینا همینا رو هم نوشته که مجموعه شاید 7000 سال بیشتر نمیشه. خب این تصور رایجی بود، البته یک گذشته خیلی کوتاهی برای زمین و حیات کوتاه مدتی برای انسان ها، و بعد از همون اول هم اوضاع کمابیش همینطوری بوده که الان بوده هست، و همین ارتباطات بین آدمیان و حیوانات، یک حیوانی برای غذای ماست، یک حیوانی برای اینکه مرکب سواری ما بشه، یک حیوانی برای اینکه حس زیبا پسندی ما رو اقناع بکنه، مثلا طاووس، الاخر این مجموعه متناسب و هماهنگ هم با هم بود. تا اینجا تفسیر بر مبنای الالقائی پیروزم بود. به هر چی نگاه کردی گفتی خیلی خوب بگیم معلومه تکلیفش چیه، روشن است برای این منظوره. ولی رفته رفته چند تا مطلب کشف شد. یکی این که زمین شناسی رشد کرد. دانش زمین شناسی از مهمترین محرک ها برای پیدایش تئوری تکامل بود. زمین شناسی همون ماجرایی رو هم البته ایجاد کرد برای کلیسا که تئوری کوپرنیک و اینا در یه قرن قبل ایجاد کرده بود. این همونطور که اینا مخالفت کردن با ماجرای حرکت زمین، همونطور با یافته های زمین شناسی هم مخالفت شد و همونطور به کردن های گالیله و اینا که در اونجا بود، در اینجا هم باعث شد که کسان نظیر بوفون و اینا که از زمین شناسی درجه یک بودن همون توبه ها رو در حضور کلیسا بکنن، کتاباشون سوزونده بشه، چون همون خطرهای جدی برای کتاب مقدس از ناحیه زمین شناسی تکرار میشد. خب چون باز عرض میکنم خیلی فرق داشت دو تا طرح، یکی این که بیان بگیم که خدای دنیای آفریده همینطوری که الان هست با این پوسته سرد، فلانجاشو دریا گذاشته، فلانجاشو خشکی گذاشته، اینجاها آدم ها سکونت کنن، از آب دریا برگیرن، الی آخر، تا اینکه شما بیایید بگید نه اول همه روی این دنیا رو آب پوشنده بوده، بارونهای سیلاسا می اومده، اصلا امکان زندگی برای کسی وجود نداشته، رفته رفته حفره تو زمین ایجاد شده، بعد یه مش آب تبخیر شده، یه مش آبایی که تو حفره مونده بوده همطور مونده، اینا اسمش شده دریا، اینا اسمش شده خشکی، بنابراین خشکی هم از تو آبا سر بیرون آوردن. اینجور در نیومد ابتداعا با یک طرح الالقائی، درست در نمیاد. میگفتن خب پس شما میخواد بگی که این نظم کنونی از میون آشفتگی سر برآورده، در حالی که ما معتقدیم که از همون ابتدا جهان منظوم به دست خداوند ساخته شده. لازمه کار این بود که کلیسا یا هر کسی که میخواست یه طرحی بیاندیشد که این طرح در این که مبتنی بر الالقائیست، این یافته های جدید علمی رو هم فرا بگیره، به طوری که باز طرح وحدت بخشی بمونه، ولی به قدری بینش الالقای اونا ساده بود در این زمینه که تا اکتشاف جدیدی صورت میگرفت و بلا فاصله در تخاصم میافتاد با اون طرح قبلی. خب اینا پاسخ مناسبی نداشتن برای این. کلیسا کارهای خیلی زیادی کرد در این زمینه. شما میدونید حتی توی آکسفورد یا کمبریج، درست یادم نیست، اینا یه دپارتمان زمینشناسی به وجود اومد که مستقیما از ناحیه کلیسا تغذیه میشد تو قرن 19 و دانشمندان خیلی زیادی رو اینا به کار گرفته بودن، صرفا به خاطر اینکه تحقیقاتی بکنن در زمینشناسی که اینا نتایجش موافق تعلیمات کتاب مقدس باشه، فراتر از اون نره. یعنی مخالف بودن، مخالفت‌های خیلی علمی و برنامه‌ریزی شده و حساب شده هم می‌کردن. حتی یه آقای به نام کوویه که البته فرانسوی بود، ایشون یه کسی بود که خیلی به کار کلیسا می‌آمد، برای اینکه یک تئوری را درباره زمین و عمری که در گذشته بر زمین رفته که خیلی شیرین بود برای کلیسا. ایشون معتقد بود که زمین طوفان‌های زیادی به خودش دیده و پس از هر طوفان خداوند جهان رو همینطوری منظم، اینطوری که ما میشناسیم، خلق میکرده. توجه میکنید، برای اینکه اینم یه مسئله بود که از ناحیه فسیل ها به وجود اومده بود که حالا توضیح خواهم داد. زمین شناسی نشون داد که عمر زمین باید خیلی طولانی تر از این باشه، به هر حال 6000 سال و 10000 سال و 60000 سال اینا نیست، خیلی بیشتر از این حرفاست و این قفس تنگ زمان اینو باید شکست. خب زمین پس عمر طولانی داره، حداقل مقدار 300 میلیون سال بود، یعنی داروین میگفت حداقل من این مقدار لازم دارم، ولی البته شما میدونید الان اینا چند برابر شده است، این در حدود 3 میلیارد سال 4 میلیارد سال فعلا معتقدن که عمر این زمین باید باشه، حالا شاید در آینده بیشتر هم بشه، ولی به هر حال وقتی که یک از دانشمندان به نام لورد کلوین ویلیام تومسون ترمودینامیسیست انگلیسی، ایشون روی مبانی که البته بعدها معلوم شد که مبانی هم خطر، ثابت کرد که عمر زمین 25 میلیون تا 50 میلیون سال بیشتر نمیشه باشه، اثبات کرد اینجا و منتشر کرد، هست اون کتابش تو توش، این برهانش هست، الان هست، اواخر قرن 19 بود کتابش هم منتشر شده است. داروین این رو یک تهدید جدی برای تئوری خودش میدونست، میگفت که تا کنون دشوارترین انتقادی که به تئوری من شده است همینه که عمر زمین کوتاه است. خیلی هم فرق داره این انتقاد به نظریه داروینی تا سایر انتقادایی که میکردن. یه کسی میگفت خدا رو تو چه کار کردی، یه کسی میگفت چشم مثلا توجیه نمیشه با این نظریه تو، اونا کاملا توی خط دیگری بود ولی یه خط دیگری است. شما میبینید که چقدر اهمیت داره این که ما عمر زمین طولانی بدونیم یا ندونیم. اون مکانیزمی که داروین پیشنهاد میکرد یه مکانیزمی بود که علل اصول در بطنش نهفته بود که باید تدریجی باشه، یک تدریج خیلی تدریجی، خیلی کند، و این فقط با یک زمان طولانی سازگار بود. و این اصلا به اندازه مهمه که الان بعضی از بیولوژیست‌ها رو من دیدم که نفس این رو که از اهم دلایل میگیرن از صحت نظریه داروینی، برای که در زمان داروین اثبات نشده بود که عمر زمین اینقدر طولانی است، اونقدری که الان ما میدونیم، در شک بود هنوز، نفی و اثبات دایر بود بین 20 میلیون سال و 30 میلیون سال. داروین هم حداقل 300 میلیون سال رو میخواست. خب علوم هم راه نمیدادن هنوز بهش، دشوار بود مسئله، ولی داروین اصرار کرد، گفت اگر تئوری من درست باشه بعد عمر زمین خیلی طولانی باشه، و بعد معلوم شد که واقعیت هم همینطوره، عمر زمین از اونی هم که داروین میاندیشه طولانی تره. بنابراین مسئله عمر، یعنی مطرح شدن زمان به طور کلی که یکی از مشخصات تفکر قرن 19 است، در اینجا هم به خوبی دیده میشود. زمان اینجا خیلی چاره ساز بود. خب داروین البته خودش با زمینشناسا ارتباط مستقیم داشت، جورج لایل بود که از دوستان نزدیکش بود و اون سفر مشهوری که با کشتی بیگل داروین کرد و حدود 5 سالی تو جزایر آمریکای جنوبی و اونجاها رو کاوش میکرد، یه نقاط خیلی دست نخورده از زمین بودند و جمع‌آوری فسیل میکرد و گیاهان متعددی رو دید، خودش میگه که من این کتاب جورج لایل رو که درباره زمین شناسی است این رو مطالعه میکردم و اینو سودمندتر از هر کتاب دیگری که خوندم در عمرم یافتم. این نکته ببینید خیلی اهمیت داره. با یه نفر به نام داروین میگه من کتاب جورج لایل رو سودمندتر از هر کتاب دیگه یافتم و این درست به دلیل این بوده که این محرک این بوده است که داروین رو از قفس تنگ زمان بیاره بیرون و بگه که تو میتونی اندیشه های خودت رو خیلی گسترش بدی، خیلی ناراحت نباشی از این که نکنی زمین همش 10,000 سال بیشتر عمر نداشته باشه و همه حرفای ما بی‌ربط باشه. نه، اجازه داری، کاملا میسر است، علم تو رو مجاز می‌دارد که چنین تحور بکنی در مورد عمر زمین. خب بنابراین این یک نکته که نکته خیلی اساسی هم بود. نکته دومی که زمین شناسی نشون میداد که در زمین فسیل هم خیلی زیاده. خب فسیل ها به دنبال هم کشف میشد. خود داروین مقدار زیادی فسیل به دست آورد از جزایر آمریکای جنوبی. داروین میدونید برنامه های داشت نیروی دریایی انگلستان، خب هنوز هم دارن اینا، سفرهای زیادی میکنن به اطراف جهان، اون موقع هم داشت، منتها این برنامه هاشون هماهنگی داشت با برنامه های علمی دانشگاه ها. بنابراین طی یه برنامه‌ای که نیروی دریایی داشت، کاپیتان کشتی اطلاع داد به دانشگاه کمبریج که ما یک زیستشناس با خودمون میتوانیم همراه ببریم و شما معرفی کنید، و استاد داروین این داروین رو معرفی کرد، آقای هاتن داروین رو معرفی کرد و داروین هم را افتاد. داروین خودش تو نوشتهاش داره، یه زندگی نامه خیلی مختصری داره، میگه که این جناب کاپیتان از دماغ من خیلی خوشش نمیومد، نمیدونم چه جوری بوده که ترکیب دماغش، و خلاصه یه مقدار بین نفی و اثبات بوده تا بالاخره پذیرفته ایشون رو. و خیلی کاپیتان خشنی هم بوده، اینطوری که داروین توصیف کرده، زندگی زیاد راحتی نداشتن با هم تو 5 سال توی کشتی، و در حال گاهی هم مسائلی پیش میمده ولی سازش میکرده. داروین آدم خیلی صبوری بوده، اینطوری که از کاراش برمیاد آدم خیلی ملایمی بوده، به عکس اون دوستش هاکسلی که مدافع خروشی بود برای داروین همیشه، خودش بسیار مرد نرم و ملایم و صبوری بود و به هر حال این سفر براش سفر خیلی پربرکتی بود.